بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این شرط عاشری که در عروه برای مضاربه ذکر کرده بود که عرض کردیم که در اینجا چند بحث است. البته اصل بحث در اینه که اگر رأس المال به اندازه عامل بگیره از مالک که قدرت بر تجارت با آن نداره، چون قدرت یک شرطی است برای صحت عقد، از این جهتشان گفتن که لایسه، برای اینکه شرط است که عامل قادر بر عمل باشه. چون که در اجاره هم کسی که اجیر میشه برای انجام عمل، شرط صحت اجاره آن است که قدرت بر انجام اون عمل داشته باشه، اگر نداشته باشه اجاره باطله. بعد متفرع کردن بر این چند چیز را. اولین بود که تمام ربح مال مالک میشه و برای عامل اجرت عملش است. البته بحثی هم بود که رو زد کردیم که اگر نسبت به مقداری از اون رأس المال قدرت داره به مقداری از اون قدرت نداره، ظاهر عبارتش این است که عقد به کلی باطله. ما عرض کردیم برای اینکه در اینجا عقد تبعض پیدا میکنه، نسبت به اون اندازه که قدرت داره مضاربه صحیحه و آثار مضاربه مترتب میشه، نسبت به اون اندازه که قدرت نداره مضاربه باطله. ولی ایشان ظاهر کلامش این بود که قدرت بر کل جزء این معتبر است و به بعض از اجزا هم قادر نباشه به کل عقد باطله. حالا اونجا که باطل باشه، تمام ربح مال مالکه، برای عامل اجرت المثل است. هر کجا مضاربه باطل باشه بر حسب قاعده اولیه که ربح تابع اصل ماله، تمام ربح مال مالک خواهد بود. عامل فقط استحقاق اجرت عملش داره. حالا آیا مطلقا مستحق اجرت عمله یا مع جهله بالبطلان؟ بحث دوم این بود که در اینجا عروه مقید کرده که مع جهله بالبطلان استحقاق اجرت المثل داره عامل، که اگر علم به بطلان داشته باشه مع ذلک شروع کنه به چرخاندن اون پول و ربح در آوردن، هیچ مستحق نیست اگر علم به بطلان داشته باشه. یکی از اشکال دوم ما این بود که در اینجا اینطور نیست. شما میخوام بگن اگر علم به بطلان داره میشه متبرع، و شخص متبرم برای عملی که انجام داده استحقاق اجرت نداره. ما گفتم نخیر، علم به بطلان اعم است از قصد تبرع. ممکنه این شخص در این حال که میدانه که مضاربه باطله، ولی خب اعتنایی به حکم شرع نکرده، شروع کرده مضاربه بر حسب قراردادی که با مالک دارن کار کرده. بنابراین باطل بودن مضاربه ملازم با قصد تبرع نیست. چون این شخص قصد تبرع نکرده بس مستحق اجرت المثل هست، ولو اینکه علم به بطلان مضاربه داشته باشه. حتی قبلا داشتیم قضیهی داریم که اصلی داریم، اصالت احترام مال مسلمان. اصل است که مال مسلمان، عمل مسلمان محترمه. اگر شک کم کنیم در یک جایی یک عاملی قصد تبرع کرده یا نکرده، اصل احترام اقتضا میکنه به این که بایستی به اون عوض مالش بدیم، اجرت بهش بدیم. اینجا اگر ما بدانیم که این قصد تبرع نکرده که باید اجرت بهش بدیم، حتی اگر شک هم بکنیم در یک موردی، اصالت و احترام عمل مسلمان، مال مسلمان یقتضی که این مستحق اجرت باشه. برابر این اشکال دوم بر مصنف این بود. عمل کردن روی قبلا از کردیم عمل کردن روی مال غیر، گفتیم قبلا که عمل چند قسمه، تکرار نمواد بکنیم. یه وقت عمل روی مباحات از کردیم روی مال غیر، اینجا عمل روی مال غیره، عمل کردن روی مال غیر با اجازه اون شخص اگر باشه قصد تبرم نکنه چیه؟ مستقجت المثله، اینجا با پول اون کار کرده با اجازه اون هم که بوده دیگه، تا چندی که قصد تبرم ثابته چیه؟ مستحق اجرت المثله. خب اینم تمام شد.
به نظر هم سفالی در اون اندازه که مقدور بوده که
مقدور بود، بله
در اون که مقدور نبود،
بله بله هم بخص همون جاست دیگه، بله از کلنه، بله در اونجور که باطله، بله اون قسمت که باطله، منطقه علا زعی مصنف به کل باطله، علا زعی ما نسبت به اون مقداری که مقدور نیست باطله، رو زعی مصنف چیه؟ صاحب عروه به کل باطله، و در روی زعی ما نسبت به اون مقدار که مقدور نیست باطله. اون کل داره میگه، اون کل داره میگه، میگه من عرض کردم قبلا که مال عروه داره میگه، اون کل داره میگه، عرض کردم از اول دقت کنید که این سوال پیش نمیاد، عرض کردم که عروه چون قائل بود کل جزء این جزء قدرت شرطه چه میگه؟ میگه باطله. بعد دیگه روی صورت عروه داره میگه دیگه، بس برای فرضمان خیر، برای فرضمان بس نداره، برای فرضمان نقطه که مقدور بوده همون رپ را میبره، ما روی عروه گفتم، عروه چون قائل است به این فی کل جز این جز این یا اعتبر و قدرت داشته باشه و نداشت، اینه کل باطل میدانه. حالا این نسبت به اون مقداری که عمل کرد چطوری روی مبنایشان میگه مع جهل ابل بطان چیه؟ مستحق چیه؟ وجهت المثله. مفهوم چیه؟ با علم چی نباشه ما اونجا اشکال داریم، میگه نخیر این مطلقا مستحق چیه؟ وجهت المثله. این تتمه حرف دیروزه، این تمام آقای حرف تتمه دیروز بحث نمیرسیم زو خانیم دیروز درست کردیم. و یکون زامنن لطرف المال، این سوم میخوایم وارد بشیم، اینه بحث اول بحث اینه البحث سالس اینه، و یکون زامنن لطرف المال الا ما علم المال که بالحال. گفتیم در این مسئله چند تا بحث است، دو تا بحث شرط کردیم دیروز، این حرف امروز تکمه بحث دیروز بود که توضیح داده بودم. و یکون زامنن لطرف المال الا ما علم المال که بالحال. بحث سوم این است که عروه گفته که در صورتی که این باطل شد، مضاربه گفتن روی زعم ایشان، مضاربه که باطل شد و این مال را تحویل گرفته در این حال که قدرت نداره بر انجام عمل نسبت به کل جزء جزء، حالا این مال در تحت ید این تلف شد، البته شکی نیست که تلف مع تعدی او تفریط موجب زمان، در اون بحث نداریم، اما اگر تلفی پیش آمد، تلف سماوی، تلفی که بدون تعدی و تفریط بوده، آیا در اینجا این عامل ضامن یا نه؟ البته اگر عقد صحیح می شد، مال سرمایه بدون تعدی و تفریط از بین می رفت، ضامن نبود، اون شکی نیست، چون برای اینکه عامل امینه، و امین هم اگر مالی در تحت ید اون تلف بشه و تعدی تفریط نکنه ضامن نیست، اگر مضاربه صحیح بود هرچی تلف می شد بدون تعدی و تفریط، که اصلا بحث ما در غیر تعدی و تفریطه، بحث در غیر تعدی و تفریط ضامن نبود. اما اینجا که باطل شده آیا زمان داره یا نداره؟ صاحب عروه میگه بگه و یکون ضامنن لتلف المال، اگر مال تلف شد ضامنه، چون مضاربه باطل شد دیگه زعم ایشان، الا ما علم المالک بالحال، مگر اینکه مالک علم داشته باشه که این قدرت نداره بر انجام مضاربه در تمام این مال، و روی زعم ایشون هم که انجام قدرت بر انجام نشه میشه باطل دیگه، در این حالی که میدونسته باطل بده پولش به این داده، پس اگه علم داشته باشه مالک به حال اون ضامن نیست، اگر علم نداشته باشه چیه؟ ضامنه. این بحث امروز نیست، این بحث مهم هم هست. بعد خب حالا در اینجا بحث باید اینطور عنوان بکنیم که در صورتی که عرض کنم که اون مقداری که در اون مقدار مضاربه باطله، روی مبنای ما در اون مقدار که غیر مقدور هست براش تجارت باطله، و در مقدار مقدور صحیح بود، روی مبنای عروه فی کل مال باطله، در اونجا که مال باطله آیا اگر اون مال از بین رفت تحت ید عامل، البته از کنم متوجه باش تا آخر دیگه چی نکنید که بحث در غیر تعدی و تفریطه، اگر از بین رفت به غیر تعدی و تفریط سماوینه آیا ضامن یا ضامن نیست، بحث در اینجا امروز اینه، دلیل بر زمان چه، دلیل بر عدم زمان چه، تفصیل هم داریم بین علم المالک بالحال مثل صاحب عروه یا جهل مالک، این بحث اینه. این است بنده نوشتم المبحث و سالس، چون چند تا بحث داشتیم، دو تا شروع درست کردیم،
از ثالث انه لا ریب فی عدم زمان العامل به نسبت الى ما صحت المضاربت فی، نسبت به اون مقداری که مضاربه در اون صحیحه، اونجا زمان نیست الا مع التعدی او التفرید و هو المقدار المقدور علی القول به تبعض العقد که ما قدمنا و قوینا. اون مقدار مقدور بنابر قول به تبعض عقد که دیروز عرض کردیم نسبت به اون شکی نیست که زمان نیست، بدون تعدی و تفرید زمان نیست در تحت ید عامل اگر تلف شد. اما به نسبت الی ما بطلت المضاربت فیه، نسبت به اون که مضاربه در اون باطله و اول مقدار غیر مقدور علی قول به تبعض، بنابر قول به تبعض عقد اون مقدار غیر مقدور است که عقد در اون باطله. و جمیع المال عند المصنف، ولیکن عند المصنف نسبت به جمیع مال، چون ایشان گفتن که عقد به کلی باطله دیگه، نسبت به جمیع المال مضاربه در اون باطله. آیا زمان هست؟ فهل یکون العامل زامنن لتلف المال مطلقا، یا اینکه غیر از زامن مطلقا و یفصل بین علم المال که بالحال و جهله؟ بله، فهل یکون العامل زامن لتلف المال مطلقا کما ان الشرایع، چون شرایع داره که اذا اخذ العامل ما یعجز عن العمل فی فهو زامنون، اینطور تعبیر کرده، یعنی تفصیل نمیده بین علم و جهل. مطلقا منظور علم و جهل مالکه، چه مالک عالم باشه به این که این عاجزه، چه این که جاهل باشه. فهل یکون العامل زامنا لتلف المال مطلقا کما ان الشرایع حیث قال اذا اخذ من مال القراض ما یعجز عنه زمنا، اینطور میگه، این مطلقه، شامل میشه هم صورت علم مالک به حال هم جهل مالک به حال. وقد نقل فی مفتاح الکرامه صفحه 485 جلد هفتم این قول را از مبسوط و مهذب، در مبسوط من گشتم پیدا نکردم، ولی مفتاح الکرامه در صفحه 485 از جلد هفتم این قول را از مبسوط و مهذب هم نقل کرده که مطلقا زمان هست. این یک قول. او لا یکون زامنا مطلقا کما عن المستمسک جلد 12 صفحه 255 و مبان العروه صفحه 33. این دو نفر میگن که زامن نیست عامل مطلقا، مطلقا مقابل قول سومه. او یفصل بین علم المالک بالبطلان فلا یزمن و جهل فیزمن، قول سوم تفصیله. اگر مالک میدانه که این قدرت نداره و مضاربه باطله، بهش پول داده، این زامن نیست. اگر مالک نمیدانه، عامل زامنه. اینم تفصیله که عروه هم این تفصیله میگفت دیگه. عروه میگفت یزمنو مع جهل المالک بالحال، اینطوره میگفت دیگه. این قول از خیلی هست. یا او یفصل کما عن تحریر و الارشاد و الروز و المسالک و مجمع البرهان علا ما نقل مفتاح الکرامه انها. مفتاح الکرامه این قول به تفصیل را از تحریر و ارشاد و روز و مسالک مجمع البرهان نقل کرده در صفحه 485 جلد هفتم مفتاح الکرامه. ثم اختاره، خودش همین اختیار کرده. و حمل کلام شرایع و المبسوط و المهذب ایزن علی، ایشان علاوه بر این خودشون اختیار کرده کلام شرایع و مبسوط و مهذب که مطلق بود هم کرده بر این قول. اونا گفتن زمان، گفته مرادشان زمان در کجاست؟ مع جهل المالک بالحال. بله. و حمل کلام شرایع و المبسوط و مهذب ایزن علی حیث قال ان الزمان و این اطلق فیها، در اون سه تا کتاب، لکن تقیید به جهل المالک مراد جزمن، هرچند در اون سه کتاب زمان مطلق گفته شده ولی تقیید به جهل مالک جزمن مراده. چرا؟ حالا دلیل ایشان چی؟ این بحث مهم است و اقوالی هست و بحث گفته لأنهما عجزه یکون وازعن یده و علیه علا غیر الوجه المعزون فی، برای اینکه وقتی که این قدرت نداره و پول را گرفته از مالک، این علا غیر الوجه المعزون فی دست بر یده، دست بر مال غیر گذاشته، مالک نمیدانسته که این عاجزه. بس اذن مالک مقید است به کجا؟ به اونجا که مضاربه باشه و صحیح باشه و اون در اونجا است که این قدرت داشته باشه. نسبت به اونجا که قدرت نیست بس اذن مالک نیست و هر کس هم بدون اذن مالک دست بر مالک است که چیه؟ زامنه. بله این دلیلشانه. نه علم مالک پول مال مالکه، پول مال مالکه. لأنهما عجزه ان یکونو وازن یده علیه علا غیر الوجه المعزون فی، لأن تسلیمها علیه انما کان لیعمل فی. برای اینکه این پول داده بود که اون عمل بکنه و نمیدانست که این قدرت بر عمل نداره و این پول را گرفته با اینکه قدرت بر عمل نداره علا غیر الوجه المعزون فی، بس اذن در گرفتن این پول نداره، اذن اون مقیده، اذن اون مالک مقیده، شامل اینجا نمیشه. وقتی که اینجا شامل این بس مالیست در دست این بغیر اذن من المالک و هر کس هم مالی در دستش باشه میشه غصب، یعنی عدوان میشه. هر کسی مالی در دستش رو بدون اذن از مالک اون زامنه، برای تلف سماوی هم بشه زامنه، من فکران زامنه و هازام اجهله. و اما ما علمه، اما اگه میدانه که این قدرت نداره که این پول به چرخانه، در این حال بهش داده، اینجوری زمان نیست. و اما ما علمه فلا زمانه، اما لقدوم علی تفوید، یا اجل خودش اقدام کرده بر تفوید، برای خودی میدانه که این قدرت بر مضاربه نداره، خودش پولش به این داده، بس خودش اقدام کرده برای اینکه پول از بین بره این زامن نباشه. هر مدار نقل میکنیم ما اول ان نکنه کل اذن له فی توکیل، یا مثل این اذن است، این اذن داده که از بین رم بردی از بین رفت، یعنی در دیت از بین رم رفت طرف من معزون اشکال نداره. خب این ایشان فرموده، حرف مفتاح الکرامه با دلیلش برام معلوم شد. وقت اختاره الامام رضوان الله علیه فی حاشیه الاولی این قول را، امام همین قول اختیار کرد، گفته اگر جهل داشته باشه مالک به حال، در اون صورت هست که این ضامن عامل، اگر علم داره مالک به حال این ضامن نیست. بله منظور از قدرت چیه؟ همون که عرض کردیم، برای چرخاندن این پول به اون نحوی که قرارداد با اون مالک دارن. بله اگر قدرت بر چرخاندن این پول به طور متعارف داره، که در این صورت البته معلوم است که زمان نیست، اگر قدرت نداره که باید زامن باشه. بله عرض کنم که حالا البته ما داریم فعلا نقل قول میکنیم، نقل قول و ادله اقوال، بنابراین بس این قول مفتاح الکرامه بود که از چند نفرم نقل، خودش هم اختیار کردن که تفصیل بین جهل مالک به حال و علم مالک به حال، که ما جهل مالک به حال زمان هست، ما علم مالک به حال زمان نیست. در جامع مقاصد همین اختیار و قال فی جامع المقاصد جلد هشتم صفحه 122 جامع مقاصد داره چاپ میشه، در چند جلد، جلد هشتمش بحث مضاربه در جلد هشتمشه. و قال فی جامع المقاصد جلد هشتم صفحه 122 لأن تسلیم المال الی انما هو لیعمل فیه، مال را به این قید داده، فاذا کان عاجزا عن العمل کان وضع یده علی خلاف الوجه المعزون فیه، علی خلاف وجه معزون فیه دست بر مال غیر گذاشته، فکان زامنن. اما ما علم المالک فلا. و نحو عبارت المسالک، مسالک عبارتش همینطوره، ولیکن حالا دو نفر که مخالفن که مستمسکه، اون میگه مطلقا زمان نیست، یکم مبان الاروه، اینا دلیل اونها چیه تا بررسی کنیم. و قال فی المستمسک جلد 12 صفحه 255 گفته ولیکن الزمان مخالفون لقاعدته ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. البته مستمسک اول نقل کرده عبارت مسالک را و جامع مقاصد که ما عرض کردیم، ولی خودشان گفتن زمان مخالف قاعده است، برای اینکه ما در کتابه خواندیم یه قاعده کلیه داریم که اصلا و اکثرا کلیه است. اون قاعده کلیه این است که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. حالا با به معنای فی هست، یعنی یز کل عقدن یزمن و فیسه یزدان و فی فاسده، یا اینکه با سببیته که شیخ در مکاسب بحث کرده، هر عقدی که در سعی یک زمان هست، یزمن هم زمان هم معلومه، زمان یعنی کون المال در عهده شخص که باید در مقابلش درک این مال و خسارت این مال و بر عهده این شخصه، باید در مقابل چیزی به اون شخص بده که جای اینه پر کنه. کل عقد یزمن و به صحیحه، یزمن به فاسده، مثلا بی یزمن به صحیحه، بی اگر صحیح باشه شما که فرش را میخرین این زمانت دارید در برابر این فرش، یعنی خسارت باید بکشید، درک این فرش به عهده شما باید جاش پر کنید، ثمن این را بایسته به اون فروشنده فرش باید بدید. بس در صحیحش فرش بلا عوض مال شما نیست، در صحیحش باید عوض فرش بدید. اگر این عقد فاسد در آمد باز فرش گرفتید باید عوض بدید، در صحیح باشد عوض مسما را میدید، باطل شد چی میدید؟ در مثلی مثل، در قیمی قیمت. این زمانی زمانه که اوه در عهده شماست درک این فرش. بس کل عقد یزمن به صحیح یزمن فاسده، مثلا بی یزمن به صحیح، صحیح باشه زمان داره باید در مقابلش پول بدید عوض بدید، فاسد هم باشه همینطوره. اجاره صحیح باشه خانه کسی گرفتید باید پول اون منفعت بدید، پول بدید به اون شخص، فاسد هم درآمد باید اون استیفای منفعت کردی از خانه بایستی عوضش به اون شخص بدید. من خب اما کل عقد این اصل قضیه، عکسش این است که کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن فاسده، مثلا رهن اون این راهنه را آورد، بخشید این مرهونه را آورده راهن پیش شما گذاشته که مرتهن هستید گرو، خب پیش شما گرو هست، اگر این رهن صحیح باشه شما تعدی و تفرید، به تعدی و تفرید خارج جهان اون بحث نداریم، اونجا همیشه زمان است، اگر شما تعدی و تفرید نکنید فرزینه شما ضامن نیستید که فرش گذاشته پیش شما گرو، به شما بدهکار فرش گذاشته گرو، اگر شما هم تعطی و تفرید نکردید، دزد آمد فرش برد، سیل آمد فرش برد یا سوخت مثلا، شما ضامن نیستید، در رن شما ضامن نیستید، عین برونه شما مرتهن ضامن نیستید، فاسد هم شما ضامن نیستید. مثلا اینطور در هبه کسی به شما کتاب رو هبه کرد صحیح بود شما چیزی در مقابلش نبرید، فاسد هم چیزی نباید در مقابلش برید، بس کل عقد لا یزن صحیحه لا یزن فاسده. خب مضاربه از اون عقود است که لا یزن به صحیحه، برای مضاربه اگر صحیح در آمد عامل ضامن نیست، تعدی و تفریط نکنه سرمایه پول از بمیره ضامن نیست، بس در فاسد هم زمان نیست. ایشان میخوام بگن این قاعده اقتضا میکنه که در فاسد مضاربه چیه؟ زمان نباشه، سوا اون کان اون مالک عالمن بالحال او جاهلن بالحال. این حرف آقای حکیمه تا عرض کنم. بله ایشان گفته که ولکن نه زمان مخالفون لقاعدت مالا یزمن به سلازان فاسده، فان مال المضاربه غیر مضمون علی العامل، مال مضاربه مضمون بر عامل نیست در مضاربه صحیحه، اگر مضاربه صحیح بود عامل ضامن نبود اگر مال از بین میرفت، فلا یکون مضمون علی فی الباطل، بس در باطل هم باز ضامن نباشه. جز گفت و یدل علی القاعده المذکوره، آیه حکیم میفرماید بر این قاعده مذکور که کل مال یزن به سلازان فاسده، ما دل على عدم زمان المؤتمن روایات داریم، این روایات در باب 28 و 29 از کتاب اجاره است، کتاب اجاره در جلد 13 وسائل، در باب 28 باب این است که حمامی ضامن نیست ثیاب را، کسی رفته حمام لباس گذاشته اونجا پیش اون جامدار اون که اونجا هست، اگر دزمز بیاد اون لباس بره و اون تعدی و تفرید نکرده فرزینه ضامن نیست. با 29 هم اصلا به طور کلی کسی که مؤتمن شده انسان اون را امین دانست، مالش در اختیار اون گذاشت، لباس گذاشته خیاط به روزه مثلا فرض کنید، بیل دادی کارگر کار کنه هسته، اینا را کسی انسان که مؤتمن ضامن نیست. این روایت میگه فرمه یدل بر قاعده مذکوره ما یدل علی عدم زمان المؤتمن، مثل سعی حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام صاحب الودیعه والبزاعه مؤتمنانه، صاحب ودیعه کسی که مالش به اون شخص امانه سپرده، صاحب البزاعه، بزاعه شاید مراد همون باشه در اول کتاب مضاربه خواندیم، عرض کردیم پولی که می‌بینه فر کار بکنه، اگر تمام منفعتش مال ما باشه میشه چی؟ بزاعت، تمام منفعت مال ما باشه چی میشه؟ بله؟ قرض میشه، اگر منفعت شریک باشه میشه مضاربه، این اونجا گفتیم. خب صاحب ودیعه و صاحب بضاعه مؤتمنانه، و قال لیس علی مستعیر عاریت زمانون، مستعیر عاریه چون اونم باز امینه دیگه زمان نداره، و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن، این حدیث در جلد 13 مسائل. باب اول از کتاب آریاس، بله، که صفحش هم بخواید مراجعه کنید، بله، در صفحه 270، در صفحه 270 تا 271 از جلد 13 وسائل با 28 و با 29 کتاب اجاره روایات است مربوط است به این که آدمی که امین هست، یعنی امین شمرده شده و اون عنوان مال به اشتاده شده، ضامن نیست. اون وقت در اینجا حکیم افسوده که مصنف یعنی صاحب عروه در کتاب اجاره فرمودن که این مستعجره را اگر اجاره فاسد شد مستعجر ضامن نیست. شما یه خانه دارید به یک شخص اجاره که اونجا بشینه، خب اگر اجاره صحیح بود این ضامن خانه نبود، این از خانه استفاده میکنه، سیل آمد خانه رو برد، باران آمد خراب شد، خلاص ضامن نیست. در اجاره فاسد نگفته زمانی، چون کل ما لایوز من به سیل ازدان فاسده دیگه، گفته مصنف که در اونجا اینجور گفتن لازمش این بود اینجا رو هم بگن به این که در مضاربه که فاسد در آمده چون قدرت نداره اون عامل نباید ضامن باشه. بله، گفته که قد اختار المصنف فی کتاب الاجاره ان الاقوى عدم زمان الاقوى عدم زمان عین مستعجر فل اجاره فاسده و الفرق بینه و بین المقام غیر ظاهر، فرق بین اجاره و مضاربه ظاهر نیست. این حرفیست که آقای حکیم فرموده. خب در مبانی عروه هم چون ایناتشون اینجا حرفشان یکی، در مبانی عروه صفحه 33 در شرح قول مصنف همینجا، چون مبانی عروه شرح عروه است دیگه، گفته و یکون زامنن لتلف المال، که عروه گفت یکون زامنن لتلف المال مع جهل المال که بالحال و تفیه اشکالن بل من اون فا ان الزمان انما یثبتو ببنای اقلا یا ذم دلیل شرعی یا تعبد محض در موارد خاصه اونجا که تعدی یا تفرید کرده باشه، یا اخذ مال غیر به غیر رضا، یا اتلاف مال غیر، یا اقدام آخذ بر زمان ولا شیء من حاضر عناوین متحققتن فی المقام. این عناوین چطور اینجا نیستیه؟ برای خاطر اینکه اینجا معلوم است که ایشان میگه اوغلا که این شخص نمیگن ضامن بنای اوغلا بر زمان نیست، دلیل شرعی هم نداریم، عرض کنم که مال غیر را به غیر رضا که نگرفته، اتلاف هم که نکرده، اقدام آخذ بر زمان هم نیست، از این جد ولن یسلمه المالک المال فی المقام الان یکون درکه علی، مالک هم که این پول به این داده به اون عنوان که درک این مال و خسارت این مال بر او باشه نداده، داده که این به چرخانه و رب به دست بیاد. ولان است خاص یقتز زمان و من هنا مقتضا کون الید امانتن مالکیتن عدم الزمان، هر کجا که از طرف مالک تضمینی نیست، ایشان میخوان بگن تضمین نکرده اون را، امین دانسته بهش داده، میشه ید ید استیمان، مالم میشه در دست و امانه مالکی، در عدم مالکیت امانت مالکی هم زمان نیست دیگه. و تقتضیه مضافه این رضای تسالم هم علی اما ذکره و شیخ الاعظم تسالم فقها برانت که شیخ انصاری فرمودن اون چیست؟ اون این قاعده است، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن فاسده و بالعکس، فان مقتضا عدم ثبوت الزمان فيما ننفي لان المضاربه السيئه غير مضمونه فتكون فاسدتها كذلك، مضاربه اگر صحیح بود که عامل ضامن نبود، فاسد هم شد اینطور باید باشه. ولا وجه لتقييد عدم الزمان بفرض علم المالك بالحال، ایشان اشکال با عروه داره، چون عروه گفته مع جهل المالك بالحال ضامنه، علم ماشین میگه نه فرق نمیکنه، ضامن نیست مطلقا، وچه هم نیست که آمده مقید کرده بر این سوان علم المالک بلحال ام جهل، بالاخره این شخص عامل ضامن نیست. اینم حرف مبانی عروه است. خب حالا بالاخره چه بایستی بگیم؟ ما ببینیم که باید قائل بشیم به اون حرف مفتاح الکرما و اینها مثلا که تفصیل بین علم و جهله که امام رضوان الله انتو فرموده بودن، یا بگه مطلقا زمان نیست، بگه مطلقا زمان هست. یک چیزی هم در عروه افزوده تتمه مطلب، اونم عرض کنم تا ببینید چه باید. در عروه تفصیل میده دیگه، حالا که زامن هست مع جهل مالک بلحال، همش زامنه یا اون مقدار غیر مقدور را زامنه؟ و هل یزمن و حین ازن جمیعه لعدم تمیز، برای اینکه فرض کنید این مال قاطعه دیگه، نه اول که داده 100,000 تومان داده، این 150,000 تومان قدرت داشت، 50,000 تومان قدرت نداشته، همش زامنه. نقل قول میکنیم عربه میگه و هل یزمان این ازن جمیع اهل عدم تمیز بین مقدور و غیر مقدور ما عدم الازن فی اخذه علی هذا الوجه، ازن نداشته به اینکه هم 100,000 تومان را بگیره، چون مالک خیال میکرده که این قدرت داره بر 100,000 تومان و این چقدرش قدرت داره؟ 50,000 تومانشه. بس این گرفتن این 100,000 تومان این اخذ است علی غیر وجه معزون. بله بله عامل، بله عامل، بله دیگه. آیا زامن است عامل همش را اول قدر از زائد یا نه خیر اون 50,000 تومانش زامنه؟ بله، لان العجز انما یکونه به سببه، برای اینکه عجز به سبب اون 50,000 تومان اضافه است. فیختص به، بس زمان یختص به اون اضافه قدر زائد. اول اذا اخذ الجمی دفعتن و ثانی اذا اخذ اولن به قدر مقدور ثم اخذ زائد و لم یمزد شما اما اخذ اولن. یا تفصیل بدیم بین اخذ دفعتن و اخذ تدریجا. اگر همش با هم گرفته چیه؟ همش زامنه. اگر اول آمده 50,000 تومان گرفته بعد 50,000 تومان دوم گرفته، چی بگیم آنجا؟ بگیم 50,000 تومان اول زامن نیست، چون به اول اون مقدور بود، اون 50,000 تومان دوم زامنه. اینطور تفصیل بدیم. بله، عرض کنم به این که اول یعنی زمان اذا اخذ الجمی دفعتن و ثانی عدم الزمان اذا اخذ اولن به قدر مقدوره ثم اخذ الزائد و قاطی هم نکنه. اقوالون اقوال اخیر که چی میشه اخیر؟ تفصیل، همون تفصیلش. بله، تفصیل میشه بین اخذ دفعتن و اخذ تدریجن. بله، و دعوا انه بعد اخذ زائد یکون یده علی الجمیع و هو عاجز عن المجموع. کسی اگر ادعا کنه به این که بعد از اینکه این دعوا در مسالک است، کسی بیاره که خیلی خوب این میخواد بگه که این دعوا میخواد بگه خیلی فرقی بین دفع و تدریج نیست، برای اینکه بعد از اینکه اون 50,000 تومان دوم رو گرفت بالاخره اصلا نسبت به مجموع الان قدرت نداره دیگه. و دعوا انه بعد اخذ زائد یکونو یده علی الجمیع و هوا آیزا عن المجموع من حیث المجموع ولا ترجیح الان نهد اجزائه. بعد از گرفتن 50,000 تومان دومی الان دیگه 100,000 تومان پول در دستشه، ترجیحی هم برای احد اجزا بر بعض دیگر نیست. از لوترک الاول و اخذ از زیاده، زیرا که اول اون 50,000 تومان نمیگیره، اول این 50,000 تومان نمیگیره، خب به این قدرت داشت به اون قدرت نداشت، بس گرفتن اول و دوم فرقی در معامله نمیکنه. این میخوا بگه از لو ترک الاول و اخذ از زیاده لای کنه عاجزن کما این دعوا کماترا. میگه این دعوا درست نیست که بگیم بعد از اینکه همشه گرفت یعنی یدش بر همشه نسبت به همش زمان است. از اول واقعا صحیحن، این درست نیست، برای اینکه اولی که 50,000 تومان گرفت قدرت داشت نسبت به اون صحیح واقع شد. ول بطلان مستند الی ثانی، بطلان به اون 50,000 تومان دومی مستند. ول مفروض عدم المزج، حالا فرض است که قاطی هم نکرده. خب این تتمه حرف عروه بود نسبت به زمان و عدم زمان که این حرفا هم هست. حالا بالاخره چه بایستی بگیم؟ خب بحث عروه که این همه حواشی هست نیست که اینا دیگه بحث اجتهادی است دیگه، باید حالا بالاخره چیزی گفته بشه تا معلوم بشه کدام یکی از این حرفا درست و اینا. اینجا باید بریم سراغ ادله زمان، ببینیم که اون ادله زمان چی هست، مخصص اون ادله چی هست، بر اساس اون حساب کنیم که این شخص زامن هست مطلقا این عامل یا زامن نیست مطلقا، یا یفصل بین جهل المالک بالحال و علم المالک بالحال و یقال فی الجهل زمان نیست، در علم مثلا در جهل زمان هست و در علم مثلا زمان نیست. باید اون سراغ ادله زمان. بله، ادله زمان چیه؟ تکیگاه کلام آقای حکیم رحمت الله علیه و مبانی عروه به این بود که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و کل عقد لا یزن به صحیحه لا یزن به فاسده. و می گفتن مانانفی در کجا مندرجه؟ در عکس قاعده مندرجه، چون در صحیحه مضارب زمان نیست در فاسده زمان نباشه. حالا باید ببینید که این قاعده از کجا گرفته شده، چون قاعده فقهیه یعنی چیزی که استیاد شده، استفاده شده از ادله شرعیه. شیخ انصاری در مکاسب چنان که در نظرتان هست، خب در کتاب بی مفصل بحث کرده اونجا که اگر عقد بی فاسد شد، اون شخص بای ضامن است، مثلا مشتری ضامن است، اونجا این بحث کرده لو قبض مبتاعها و العقد الفاسد، اینجا گفته بیدین که این ضامن هست. اینا دو تا حکم گفته، حکم تکلیفی است که باید به صاحبش برگردانه، حکم وضعی هم که زمان هست اینا. خب این جامعه در این قاعده که عرض کردیم مفصل بحث کرده، ولی بعد آمده اول که بحث کرده در قاعده، خب گفته علل ید ماخته، علل یده این خبر مقدمه، ید هم خب معلوم است که ید که یا کنایه است از صاحب ید، یعنی علا صاحب الید، یعنی خود ید که ضامن نیست، صاحب ید ضامن است دیگه، یا کنایه است از صاحب ید، یعنی ید در معنی خودش استعمال شده. مثلا این را میگیم به رویه، به دیدبان میگیم این، این این من است، به جاسوس میگیم فلان کس این من است. به چه مناسبت به جاسوس میگن اینه؟ برای خاطر اینکه جاسوس، چون برای اینکه کارش نگاه کردن و مراقبته، مثل اینکه تمام این شخص اصلا این و چش شده، وقت این میگن مرادش هم مثلا جاسوسه. یدم میگیم برای باستی اخذ، چون میکنه عرض کنم که مراد از ید هم صاحب یده. حالا احتمالات هست که مجاز از کنایه هست، ولی کار نداریم از هم. خلاص این خبر مقدمه. علل یده ما اخذت، ما مبتدای مؤخره، ولی زد در فارسی هم ازش است در میاد. هر کجا در فارسی است در آمد، علامت خبر از زید قائم است. این معلومه قائمن، قائم است، قائمون خبر است. اینجا بر صاحب دست است، یعنی بر عهده صاحب دست است. ظرف هم ظرف مستقر، علل ید متعلق است به عامل مقدر که یستقر. بله، یعنی بر عهده صاحب ید مستقر است. چی؟ ما اخذت، اون ما مبتدای مؤخره. بله، ضمیر اخذت هم که بیاد برمیگرده، ما اخذت. ما بحث کرده شیخ انصاری در این که حکم تکلیفی استفاده یا حکم وضعی که زمان باشه، گفته چون در اینجا ما خبر، چون ماست، ظرف اسناد داره به اون ما، ما هم چون این است، حکم وضعی استفاده مین، یستقر علی صاحب الیت ما اخذت، ظرف هم ظرف مستقره. استقرار بر عهده بودن، بر عهده بودن چه همون زمان است. پس مفاد حدیث چی میشه؟ حکم وضعی میشه، یعنی یستقر علی صاحب الیت ما اخذت حتی تعدی. این استقرار بر عهده چه میرسانه؟ حکم وضعی را میرسانه. بله، اگر بعد از ظرف فعل ذکر بشه، نه این، مثل علیکه بالقیام یا علی زیدین قیامون فی هذه اللیله، اون حکم تکلیفی. اگر فعل باشه یعنی معنی حدثی، اگر بعد از ظرف چیز باشه معنی حدثی داشته باشه، اون حکم تکلیفی خواهد شد، مثل علیکه به صلات اللیل یا علی زیدن مثلا قیام هذه اللیله، اونجا حکم تکلیفی است. اگر نخیر این بیاد که اسم ذات باشه، اونجا گفته حکم وضعیه. اینجا اینطوری علل ید ما اخذت، اون ما چیزی که گرفته این را داره میگه دیگه. بله، خلاصه این حکم وضعی استفاده و در معنای حدیث بس کرده. بعد از اون آمده است به این که خب این نسبت به حدیث، حالا قاعده، اما قاعده های خودش که این قاعده دلیل مستقل داره، شیخ اختیار کرده که دلیل مستقل نداره این قاعده. این قاعده است فقها گرفتن از روایات، باید بریم سراغ اون مدرک قاعده. معنی قاعده خب معلومه، کل عقد یزمن به صحیح، یزمن به فاسده. یزمن معنی یقرم است، بر عهده بودن است. هر عقدی که در صحیح زمان هست و قرامت هست و خسارت هست، در فاسده این هست. و کل عقد لا یزمن به صحیح یزمن فاسده. ولی صحبت در مدرک این قاعده است. گفته مدرک این قاعده را بعضی گفتن اقدام. شیخ طوسی در مبسوط در چند جا گفته اقدام کرده چون زمان است، اقدام نکرده زمان نیست. بعد شیخ مناقشه کرده، گفته خود اقدام یک دلیل مستقل بر زمان نمیتواند باشد. خلاصه بعد علت یا ولت شیخ فرموده که مدرک این قاعده حدیث، همون حدیث علل یده، علل یده ما اخذت حتی تعدی الی صاحبه. خب پس باید مثلا این حدیث، از این حدیث چه استفاده میکنه؟ اول در سند حدیث، سند حدیث را ایشان گفتن که خب سند حدیث که حدیث عامیست، از طرق ما نقل نشده. حدیث در سنن بیهقی هست و در کنز الامال که آدرس رو بنده اینجا نوشتم عرض کنم. بله، در سان بیهقی جلد ششم صفحه 95، در کنز الاموال جلد دهم، کنز الاموال مخصوصا مراجعه کردم، مثل چاپاش فرق داره، اون چاپ که پیش بنده بود، کنز الاموال جلد ده صفحه 360، رقم حدیث 29811، کنز الاموال جلد ده صفحه 360، الرقم 29811. بله، امام رضوان الله تعالی علیه در جلد اول بیعشان در حدود شاید 50-60 صفحه در این موضوع بحث کردند. جلد اول بیع عرض کنم که از صفحه 247 شروع میشه این بحث، بحث در این که دلیل بر زمان چیه. ها، اینجا شیخ فرمودن که حدیث ولو از طرق عامه، شیخ انصاری، ولو از طرق عامه است، ولی چون عمل کردن فقهای ما بر طبق آن ضعفش جبران میشه. اما امام در اونجا مناقشه کردن، گفتن فقهای ما بر طبق این حدیث عمل نکردن، بلکه فقهای ما به این حدیث در مقابل عامه که از طرق عامه جدلا استدلال میکردن. کلامی از انتصار سید مرتضی از خلاف شیخ طوسی نقل کرده که اینها در مقابل عامه که این حدیث قبول داشتن و اطرق اونها بوده به این حدیث استدلال میکردن جدلن. معلوم نیست که خودشان لو خله و طبعه ما بین خودشان به این حدیث عمل کرده باشه. حالا سه یک مناقشه اینطور امام داره. حالا از سندش طرف نظر کنیم، میام سراغ متن حدیث. متن حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی الی صاحبها، تا اینکه به صاحبش برگردن. ازش چه استفاده میکنیم؟ البته مفاد حکم وضعیه، هر کس هر مال را از صاحبش گرفته باید به صاحبش برگردانه. ما اخذت، اخذ معنیش چیه؟ معنی اخذ گرفتنه، یا معنی از اخذ یعنی استیلای قهری. اگر استیلای قهری باشه که به همون قسم مربوط میشه، عمومیت پیدا نمیکنه. اگر اخذ یعنی مطلق گرفتن باشه، مطلق گرفتن دیگه، مطلق گرفتن باشه. خب جاها ما داریم در شهر که انسان ضامن نیست، مثل همون باب آریه و ودیعه و اجاره و اینا که زمان نیست دیگه، اونا رو باید از تحت حدیث خارج کنیم. بنابراین معنی دوم چی؟ تخصیصاً. خب بس این دال است که هر دستی هر چیزی که گرفته اون را باید به ضامن است به صاحبش برگردانه. خود مال موجود، خود مال برگردانه. اگر مال از بین رفته است در مثلی مثل، در قیمی قیمت برگردانه، که اونم یک مراتبی از مال است. خب حالا اگر معنی دوم، ظاهر معنی دوم مراد است که اخذن گرفتن، اعم از این که قهری باشه یا نباشه، اعم است دیگه. خیلی خب، حالا اینطور بگیریم. وقتی اینطور گرفتیم باید این سراغ مخصصات دیگه، باید این که مخصص چیست، برای اینکه هر گرفتن را میگه باید به صاحبش برگردانیم دیگه. باید چقدر از تحت این خارج شده. شیخ انصاری در مکاسب اینطوری فرمودن در همان بحث عقد فاسد، یعنی وقتی که بی فاسد در آمد، فرمودن که کل من لم یزمنه المالک ضامن نیست. در بیان عکس قاعده گفته که هر کس را که مالک تضمین نکنه مالش بده، و تضمین نکنه ضامن نیست. این لازمش است که هر کجا مالک تضمین نکرده، مثلا مضاربه فاسد، مثلا منفی، هر کجا مالک تضمین نکرده باشد آخذ را، اون آخذ ضامن نیست. خب در باب رهن مثلا تضمین نکرده دیگه، چه صحیح باشه چه فاسد باشه ضامن نیست. در باب اجاره نسبت به عین مستاجره، خب تضمین نکرده دیگه، چون داده ازش استفاده که نداده که داده. بله بله، ضامن نیست. و هکذا در مضاربه مثلا اینطوری. بعدش هم مناقشه کردن، اشکال کردن به شیخ که این را کجا شما در میارید از این حدیث که کل من لم یزمنه المالک. حالا این عرض کنم باید مطالعه کنید. بله، عبارت شیخ، شیخ رحمت الله علیه در بیع مکاسب، اون چاپی که از مکاسب پیشیبنده است چاپ تبریزه که حاشیه مرحوم شهیدیه داره، در اونجا در صفحه 104 از بیع مکاسب طبع تبریز، شیخ فرمودن به این که در عکس قاعده ما لا یزمن، اونجا فرمودن که فئن قلت ان الفاسد و لم یکن له دخل فی الزمان الا ان مقتضى عموم علی الید هو الزمان، مقتضاش زمانه، خرج منه المقبوض به صحاح العقود التي يكون مواردها غیر مضمون بر قابض و بقی الباقی. ایشان میگه قول تو ما خرج به المقبوز به صحات تلک العقود یخرج به المقبوز به فاسدها و هی عموما دل علی ان من لم یزمنه المالک زامن نیست. میگه عموم دلیلی که داریم کسی که مالک مالشه به اون شخص بده و تضمین نکنه مالک، سوان ملکه یا به غیر عوض مثلا هبه او سلطه در انتفاعه به مثل بابا آریه که داده فرش اون انتفاع کنه کتاب مطالعه کنه، عوض تأمنه علیه لحفظه مثل بابا ودیعه او دفع علیه لاستیفاء حقه مثلا خانه داده کن بشینه، اول عمل فیه بلا اجرت عمل کنه تبران او مال اجره عمل کنه او غیر ذلک، در تمام اینها این ضامن نیست. فالدلیل المخصص لقاعدت زمان عموم ما دل علا فدلیل مخصص لقاعدت زمان، دلیلی که مخصص قاعده زمانه، قاعده زمان علیت همون علیده چیه؟ دلیل عموم ما دل علا ان من استعمنه المالک لا ملک غیر ضامنون، هر کسی که مالک امین دانسته مالش به او داده اون ضامن نیست. بل لیس لک ان تتهم و لا متهمم نکنید. امام رضوان الله علیه در جلد اول از کتاب بی، این یادداشت کنید چون این که نباید مطالعه کنید، امام خمینی رحمت الله علیه در جلد اول از کتاب بی صفحه 290 تا صفحه 294 این بحث، بعد نقل حاضر لباره گفته که لم نجد عموما او اطلاقا فی الادله به هازه توسعه، عموم یا اطلاق در ادله به این توسعه که شیخ انصاری رو پیدا نکردیم. برای خاطر اینکه شما میگن کل من لم یزمنه المالک زامن نیست، نداریم چی این چیز ما ایشان فرمان. بعد آمدن وارشان روایات باب همون اجاره که عرض کردیم ذکر کردن مناقشه کردن، مطالعه کنید تا فردا ببینید چه باید عرض کنیم.